أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. از موانع تصحیح عقائد آرزوهای دراز، آرزوهای کاذب یا امانی آمال. این صفت نادرست روحی باعث شده که خیلی ها سد باب تعقل و تحقیق و پژوهششون بشه و خیلی ها که وارد دین شدن و حتی دین اصلی، دین حقیقی رو دارن، باعث ارتدادشون میشه. ابتدا لحاظ لغتی امانی رو من تعریف بکنم، بعد بریم وارد بحث بشیم. از لحاظ لغتی چیزی که بنده تحقیق کردم و نوشتم اینه که امانی جمع امنیه، از ماده معنی بر وزن مغز، در اصل به معنای اندازه گیری کردن و تمنی به معنای آرزوست. چرا که انسان در درون دل در عالم خیال اموری را برای خود اندازه گیری می کند و به همین جهت به خیالات باطل و سخنان دروغ و آرزوهای دور و دراز امنیه و جمع آن امانی اطلاق میشه. این از لحاظ لغتی. آمالو که گفتم این جمعش عمله با همزه با اینه، به معنای آرزو، مطلق آرزو یا امیدم به کار میره. این پس از حیث لغوی، چون این لغت رو باید بدونیم در مباحثی که مباحث درون دینی است. الان من یه آیه‌ای رو خدمتتون تلاوت میکنم. خب این آیه باید لغتش رو، کلمه امانی به کار رفته شده، باید درست بفهمیم معنی این لغت چیه. آرزوها به دو قسم تقسیم میشن، یه آرزوهای صادق داریم، یه آرزوهای کاذب داریم. آرزوهای صادق آرزوهایی هستش که مطابقت با عقل انسان داره، یعنی عقل انسان رو کنار نمیذاره، عقلم میگه اینطور آرزو داشتن، دورنگاهی داشتن به آینده چیز مطلوبیه، به خاطر اینکه باعث سعادتت میشه، باعث همت بیشتر میشه، باعث پیشرفتت میشه. عقلم اینو تایید میکنه. این سری آرزوها نه تنها بد نیست، بلکه خیلی لازمه این آرزوها رو انسان داشته باشه. در همین مورد یه روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم خونده باشم. روایت سند در جلد 74 بهار الانوار صفحه 173. العمل رحمت لامتی ولولا العمل ما رزعت والدت ولدها ولا غرس قارس شجرها. حضرت فرمودن این آرزوهای صادق رحمت برای امت منه. فرمودن که ولولا، اگه نبود ولولا العمل، اگه چنانچه این آرزوهای صادق نبود، فرمودن شیر نمیداد هیچ مادری فرزندشو. این مادر به امیدی، به آرزویی به فرزند شیر میده و نهالی نمی کاشت هیچ باغبانی. چون اگه بنا باشه که آرزویی نداشته باشه و برای خودش برنامه ریزی در آینده نداشته باشه، یه نهالی رو که بخواد به ثمر برسه خب طول میکشه دیگه. این باعث میشه که چون دورنگاهی داره یا امید و آرزوی مثبتی داره که بعدن زحمت بکشه کار این نهال رو بکنه، تبدیل به درختی بشه، ثمره‌ای بده، میوه‌ای بده، وضع زندگیش خوب بشه، بتونه از این میوه استفاده بکنه. مثال‌های دیگه میزنم در مورد آرزوهای مثبت. بعد حالا محل بحث من همین امانی یا این آرزوهای دراز و باطل و کاذبه، این باعث انحراف میشه، اونو به تفصیل خدمت دوستان هست. ببینید یکی از چیزهای دیگه ای که آرزوهایی که واقعا در دین ما و خود عقلم تأکید میکنه باید انسان داشته باشه، یکی عالم شدنه، یکی عالم با عمل شدنه. این خیلی مهمه. یعنی شما باید بدانی، حالا فرق نمی کنین، عالم شدن فقط علوم که توسط انبیاء الهی اومده نیستش، مطلق علم عرفی هم میشه در نظر گرفت. یه نفری که میاد دبستان میخونه، راهنمایی میخونه، دبیرستان حالا دو مرحله ای شده، بعد دانشگاه میره، کارشناسی میخونه، ارشد میخونه، پی اچ دی میخونه، همینطور وارد هیئت علمی میخواد بشه، استادیار بشه، دانشیار بشه، استاد تمام بشه، اینا همه مراتب دیگه. همین آرزو داشتن به این مراتب برسه انسان، حالا منظور من مدرک گرایی نیست ها، مطلق علم، حتی اگه مدرک هم نداشته باشه، مطلق دانستن، فهم، شعور، علم، این باعث میشه پشتکار داشته باشه. ببینین علم یه پروسه طولانیه. شاید شما فرض بکنید که در یه رشته یه مدتی شاگردی بکنین، عملگی بکنین، بنایی بکنین، اونم تازه یه قلقا و لمای خاص خودشو داره، یه چند سبایی وقت بذاری اوستای کار بشی. یا فرض بکنید در ارتباط با مکانیکی در مورد بعضی از اتومبیل‌ها به همین کیفیت، در مورد سفال به همین صورت، نقاشی به همین خط، اینا البته باز داره مراتبه، اینا زود تشکیکه. اما علم پروسه طولانیه، فرق نمیکنه چه علوم دینی باشه چه علوم روز باشه. ببین یه نفر اگه بخواد فرض کنیم در علم فیزیک صاحب نظر باشه به صورت سیستماتیک و کلاسیک بخواد درس بخونه، خب 12 سال تا دیپلم، 4 سال کارشناسی داره، این 16 سال، 2 سال ارشد داره، 18 سال، 4 سال هم پی اچ دی داره دیگه، این میشه 22 سال. 22 سال بعد وقت بذاره تازه به مرحله پژوهشی برسه که رفرنس ها دستش بیاد، قالب اون علم دستش باشه، حالا بخواد یک دستاوردی رو داشته باشه. خب این چه باید انگیزه ای باشه، باید یه امید قوی در درونش باشه که انسان بتونه 22 سال به امیده که حالا برسه یا نرسه. شاید کوچیکی وقتی سوال میکنی به بچه میخوای چه کاره بشه، یا میگه دکتر میخوام بشم، یا مهندس بشم، یا خلبان بشم، آخرش هم میبینی حالا فرض کنین که فوق لیسانس شد و کارم پیدا نکردش. میخوام میگم انگیزه بالایی میخواد، یه آرزوی بالایی میخواد، این چیز خوبیه. و اینکه بتونه باید عمل بکنه اون علمی که یاد گرفته، تئوری رو در عرصه عمل بتونه پیاده بکنه، اینا ارزشمند. یا در حیث معنوی مثلا بتونه که با توجه به اینکه اسلام رو پذیرفته، تشیع رو پذیرفته، حجج الهی رو پذیرفته، بتونه مثلا نسبت به حجت خدا یک یار خوب، یک خدمتکار خوب، یک کسی که کمک بکنه در مسیر حجت خدا، همچون چیزی باشه. این آرزو خیلی خوبه، از کوچیکی این آرزو داشته باشه، به تعبیری منتظره امام قائبش باشد، منتظر چه در حیث علم و عمل جامعیت باید داشته باشه. یا فرض بکنین از آرزوهای معنوی آرزوی به بهش رفتن، این اشکال نداره. ببینین اون روایتی که از تعمیر گروهی نگاه میکنن که عده‌ای به خاطر بهش عبادت میکنن، گروهی برای که نرن جهنم، و گروهی منقطع الالله، این به این معنی نیست که اون دو قسم بده، این به این معنایی که خوب اون بهتره، اون خوبتره، این که منقطع برای خدا باشی. اما اگه جانش یه نفر واقعا برای بهش عبادت بکنه، خدا رو قبولش داره، اون بهشتم به دست بیاره، خدا من اینجا یه چند سبایی فعالیت بکنم، بعد از مرگ جهانی ابدی، نعمتهای فراوان، چه اشکال داره؟ یا برای که جهنم نرم، عذابی که هستش و مشکلاتی هستش و بال من بشه، چه کاری داره؟ این به این معنا نیستش که اینها بده. بله، اون چیزی که واقعا برای خدا باشه، اونم فیلم بازی کردن نیست. انسان باید به اون مرتبه برسه. اینو خوش حرفیه. گاهی اوقات برای رسیدن به اون مرتبه باید از این مراتب عبور کرده باشه. لذا اگه چنانچه چنین آرزویی هم در ارتباط با بهش رفتن باشه، بازم این آرزوی مثبت. یا یه نمونه آرزوی دیگه ای که باز من نوشتم، این که تا وقت مردن کار بکنه، به خاطر عزت نفس، به خاطر آبرو، به خاطر مفید بودن، مثمر ثمر بودن. ببینیم گاهی واقعا نگاهی هستش که تو عرف، حتی بعضی این نگاه رو دارن، الان الحمدلله مثل قبل نیست، فکر میکنه که حالا فرض کن یه نفر بازنشسته شد، باید بره حالا مؤمنم باشه، راه مسجد و حرم رو به پیش بگیر و بچسبه به عبادت و دیگه چند سبایی و این هیئت و او جلسه و اینطوری. و به این نگاه اشتباهیه. دین این نگاه رو تأیید، دقت بفرمایید، نمیخوام بگم خلاف شرع کار حرامی انجام داده، ولی این مطلوب دین نیستش. اتفاقا روایات جوری دیگه ای حرف میزنه. مثلا فردی اومدش که محضر پیامبر اکرم اومد، گفت آقا جون یه نفری رو ما میشناسیم، این کسب و کارش رو رها کرده، چسبیده به عبادت و این حالت رو داره. تعبیر حضرت اینه که هازا من عمل شیطان، تعبیر تکاندهنده، این کاری که ای کرده، اومده کسب و کارش رو، رزق حلالش رو رها کرده، این عمل الهی نیستش. یا در تعبیر دیگه اومدن گفتن که میخواد کارش رو رها بکنه، بچسبه به عبادت و بندگی و همین عبادت هایی که ما در نظر میگیریم. اگر نه، عبادت یک معنای وسیعی داره. فرمودن عبادت 70 جز داره که بهترین اونها کسب رزق حلاله. این روایتیه که پیامبر ما فرمودن. عبادت جهات مختلف داره، عبادت فقط خوندن نماز نیستش، کما که قسمت از این عبادت ها لازم و واجب باید انجام بشه. گو آقا کارو ول بکنیم، بچسبیم به تعبیر به این عبادتی که حالا نماز و دعا و اینا. از اول من عقلت کم میشه، تعبیر حدیث، عقلت کم میشه. و واقعا میگه کسانی که بعضی وقت دیگه از بیکاری، خود نفس بیکاری باعث میشه این مشکلات به وجود بیاره. این پیرمردی حالا میتونسته در جهات دیگه کاری داشته باشه، اون هم میشه چه کار بکنه، یا پارکی میره، یا حرمی میره، یا مسجدی بره. بقول آقایون اثبات شی نفی معدا نمیکنه، حرمش رو بره و اینا. ولی خب دیگه همش حرم و هیئت و نمیدونم پارک و بگر ای بر دیگه. اسلام میگه که تا آخر اون باید مفید باشی، خیلی مهمه. صورت پولم نیست ها، یه وقت میبینی آقا جون وضعم خوبه، نه تو اگه وضعت خوبه، چه جوان باشه چه پیر، به عنوان یک مصرف کننده در جامعه مسلمین محسوب میشی. داریم میخوریم مصرف میکنیم. لذا در جهت آمار وقتی میخوام بررسی بکنن، میگن که جمعیت کار، جمعیت مفید، جمعیت غیر مفید. جمعیت غیر مفید و این بچه ها و اینهایی که جهت کاری ندارن، و این افرادی هستن که مصرف کننده هن. اینها میتونه. حالا اگه یه نفر هم که آرزو داشته باشه که تا پیری هم هستش کار بکنه، کار مردم را بندازه، رزق کسب رزق حلال هم بکنه، این باعث میشه که نه در آخر عمر دستش به بچه هاش دراز میشه، نه به اطرافیانش، عزت نفسش رو حفظ میکنه. خیلی عالیه اتفاقا چنین آرزویی. در مورد آرزوی مفیدی که گفتم یه روایت بنده اینجا نوشتم از جلد 14 بهار صفحه 329. روایتی هستش که وجود مقدس عیسی ابن مریم از یک جای عبور میکردن، یه پیرمردی در زمین کشاورزی مشغول بیل زدنه. از عیسی دعا کردم خدا یا آرزوی اینو بکر. یه وقت دیدم پیرمرد بیلشو گذاشت کنارو مثل میت کرد دراز کشید، کار نکرد. حضرت عیسی دعای دیگه ای کردن، گفتن که آرزوشو بهش برگردون. دیدم دوباره بلند شد و بیلش برداشت، شروع کرد به بیل زدن و فعالیت کردن. حضرت عیسی اومد جلو سوال کرد، دو جور عمل کرد داشتی، این دلیلش چی بود؟ پیرمرد گفت در مرتبه اول فکر کردن که من پیر شدم و ناتوان شدم، دیگه این زحمت چه معنا داره، همه تلاش چه معنا داره، عمری چیزی نمونده دیگه. حالت دوم یهو این فکر اومد تو ذهن من که از کجا معلوم که بیشتر از این عمر نکنی؟ تو هر چقدر عمر کرده باشی میبینی رو دستت داری، 70 سال میبینی، 80 ساله هم هست الان، 80 سال میبینی، 90 ساله هم هستش، 90 سال میبینیم 100 ساله هم هستش، گاهی وقتا قبراغ هم هستن و از ما جوان ها خیلی قبراغتر هم هستن. گو خب از کجا من اون بیشتر عمر نکنم و تا زنده هم زندگی آبرومندانه ای داشته باشم و برای خود و خانوادم تلاش کنم. بلند شدم بیلو برداشتم، شروع کردم به فعالیت کردم. اینا پس رو در مورد آرزوهای صادق، اینا مطلوبه، اینا باعث میشه همت انسان بیشتر میشه در جهت پیشرفت، تکامل. عقلم اینو تأیید میکنه، دینم اینو تأیید میکنه، همچی چیزی لازمه یک زندگی مناسبه. اما یه آرزوهایی داریم، آرزوهای کاذب. آرزوهای کاذب آرزوهاییه که دقت بفرمایید اینها عقل انسانو فاسد میکنه. حالا بعدا مطالب نقلی رو بنده ذکر میکنم. عقل انسانو فاسد میکنه، یعنی این آرزوها میشه از دو حیث از این عقل استفاده نادرست بشه. یکی این که اصل استفاده نکردن از عقل، این خودش یک کار استفاده نفسانیه. کار دیگه این عقل رو در جهت نامطلوب استفاده میکنه، این میشه فساد عقل. ببینین بسیاری از این دشمنها، حالا دشمن نگیم، این هایی که بالاخره مخالفین ما هستن، این های همت هایی که دارن بر اینکه دین رو از ما بگیرن، حالا چه ذهنیت هایی دارن، اینا افرادی هستن که گویا ذهن های قوی دارن، مطالعات بالایی دارن. اینا چجوریه؟ آیا اینا عقل ندارند؟ عقل یعنی قوه استدلال، مقدمه چینی، فکر کردن، تفکر کردن، چرا اینها دارن؟ اما چون رو در جهت منفی استفاده میکنن، این میشه فساد عقل. عقل اگه در جهت درست استفاده بشه، ما عبده به رحمان وقت و سبب جهان، عقل اگه در جهت منفی استفاده بشه، شیطنت. یا این عقل رو میذاره کنار به خاطر آرزوهای طولانی خودش، شهوتگرایی میکنه، در جهت شهرت قرار میگیره، در جهت ظلم قرار میگیره. این گونه آرزوها تعبیر شده به آرزوهای کاذب و اینها مشخصه که در نگاه عقل و در نگاه عرف و در نگاه شرع مذمومه. حالا این آرزوهای کاذب یا امانی که تعبیر شده، اینها بر اساس مطالبی که در دین ما اومده با اینها مقابله شده. حالا من چند تا حدیث خدمت دوستان یا آیه خونده باشم و بعد به اونجایی که میخوام برسم. ببینین در روایاتی که جلسات قبل خدمت دوستان اشاره کردم، عقل یک واسطه ای که صلاح کار انسان به واسطه عقل، این عقل، این مابل ادراک مهمترین فایدهش اینه که انسان رو به شر میرسونه. اگه چنانچه عقل نباشه، انسان به دین نمیتونه برسه، به شر نمیتونه برسه. اینها جلسات قبل به تفصیل توضیح داد. حالا ببینین یه روایت خدمت دوستان بخونم. در قررالحکم حدیث 9713 از تعمیر فرمودن ملاک الامر العقل، ملاک اصلاح هر امری یا به تعبیر ریشه هر کاری به عقل برمیگرد. به واسطه این عقل که هدایت میشه، که در جلسات قبل توضیح دادم، که برای دوستانی که نبودن فقط در چند ثانیه توضیح میدم، این که بالاخره باید معجزه رؤیت کرده باشه، معجزه رؤیت کرده باشه، این عاقل به واسطه عقل که پی میبره که این از ناحیه خداست و اعتقاد به نبوت این پیدا میکنه یا این کتاب آسمانیه. پس اصل دین متوقف به عقله. اگه نه، اگه عقل رو بدونیم که هر کسی به نامش صرف ادعا بکنه باید دنبالش راه بری و حرفش هم معقول باشه و نباشه، این که نمیشه که. لذا فرمودن در حدیث 2151 از همین قررالحکم از تعمیر فرمودن العقل و یهدی و یونجی، این عقل هدایت میکنه و انسانو نجات میده. لذا وقتی اینطوری شد، با فضیلت ترین نعمت چیه؟ همین عقله. در حدیث 2881 در قرر فرمودن افضل النعم العقل، پس با فضیلت ترین نعمت عقل. در حدیث 4947 فرمودن خیر المواهب العقل، بهترین موهبت ها از نایه خدا، از جانب خدا عقل، بخشش ها، نعمت ها عقل. در نتیجه هر عاملی که باعث بشه این عقل رو بایکوت بکنه، از این عقل بد استفاده بکنه، در جهت نادرست، در جهت درجا زدن انسان، در جهتی که انسان از مقام خودش بیاره پایین، هر چی که اینطوری باشه اون بد. یکی از اونا چیه؟ همین آرزوهای کاذبه. لذا از این جهت این امر باطل. در نهج البلاغه خطبه 86 از تعمیر فرمودن وَعْلَمُ أَنَّ الْعَمَلَ يُسْهِيَ الْعَقْلِ و یونس ذکر فاکذب العمل فانه غرور و صاحبه مقرور. از این فهمونن که بدانید که همان این آرزوهای طولانی یا این آرزوهای کاذب غافل و فراموش میکنه عاقل و از عقل، یعنی اجازه نمیده از این عقل درست استفاده بکنه. وقتی اینطوری شد به فراموشی میسپره یاد خدا رو، چون این عمل یاد خدا خودش یک بحث عقلانیه که وقتی به عقل رسیدی که این نعمتها رو که خدا بهت اعطا کرده، خب باید این حقیقت رو یادش بکنی، با این حقیقت باید ارتباط برقرار بکنی، این این تعقله، این عقلانیت. وقتی که این آرزوهای کاذب عقل رو کنار میذاره، باعث میشه یاد خدا هم فراموش میشه. پس دروغ انگارید آرزوهای کاذب رو، به اینها اعتنا نکنید، اینها رو فایده نداره، اینها باطل ازت فرمودن. که آرزوهای فریبندن و صاحبش هم فریب خورده. پس اینم یک عبارت خیلی محکم از حضرت امیر که کاملا روشن دیگه، نگاه درون دینی از حیث آرزوهای طولانی و کاذب و اینها به چه نفع. خب حالا بریم در ارتباط با ادامه بحث. ببینین یه سری روایات دیگه داریم، اینها اومدن این آرزوهای دراز و آفاتش رو بررسی کردن، گفتن این آرزوهای دراز که داشته باشین چه آفاتهایی در زندگی شما در دنیا و آخرت داره. مثلا یه نمونه که اینجا محل بحث ما هستش، بحث این بود دیگه، عوامل انحراف در عقیده، یکیش آرزوهای کاذب بود، آرزوهای طولانی بود، دراز بود. حدیث 1375 از حضرت امیر در قرالحکم: الامانیو تؤمی عیون البصایر، فرمودن آرزوهای کاذب کور میکنه دیده های بصیرت. وقتی دیده های بصیرت کور بشه، انسان نمیتونه به حقیقت برسه، متوقف میشه. وقتی به حقیقت نرسه به علم نمیرسه، جهل جایگزینش است. بعد میگم که از ریشه های آرزوهای طولانی جهله، اینو توضیح میدم. در حدیث 7093 از تعمیر فرمودن کثرت الامانی من فساد العقل، فرمودن که کثرت در آرزوهای کاذب از فساد عقله، یعنی عقل انسان وقتی فاسد بشه، یعنی عقل اگه درست استفاده نشه باعث میشه چی میشه؟ این آرزوهای دراز در ارتباط با انسان معنا میده. در سوره مبارکه محمد آیه 25 حضرت حق میفرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. داریم کم کم وارد بحث‌های اعتقادی میشیم، چطور این آرزوهای کاذب باعث میشه که ادعی رو گمراه میکنه. ترجمه آیه این که کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بر آنها، یعنی وقت حق رو یافتن، چطور میشه از این حق فاصله میگیرن، پشت میکنن به این حق، یا به تعبیری مرتد میشن. اینایی که پشت به حق کردن، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده، دقت فرمایید، و آنها را با آرزوهای طولانی یا کاذب فریفته است. آیه قرآن که کسانی که حق و یافتن، حالا چه از حیث عمل و چه از حیث عقیده و بحث و نظری، حق و یافته پشت میکنه به حق، فاصله میگیره از حق به واسطه چی؟ به خاطر همین آرزوهای طولانی. تعبیری است در سوره مبارکه حدید آیه 14 که در مورد منافقینه، در مسئله قیامت. اینها اوضاع خوبی ندارن. حالا چی شده به این وضعیت کشیده شدن؟ ینادونهم الم نکم معکم قالوا بل ولکنکم فتنتم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی حتی جاء امر الله و قررکم بالله القرور. ترجمه آیه این که منافقان، این افراد منافق، آنها را صدا میزنن، به مؤمنین میگن، میگن مگه ما با شما نبودیم؟ ما با شما بودیم دیگه، چون شما وضعیتتون خوبه، مال ما عذابه. میگوین آری، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار کشیدید و شک و تردید داشتید و آرزوها، دقت کنید، و آرزوهای طول و دراز، آرزوهای باطل شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر خدا فریب داد. پس از عوامل نفاقی که معرفی میکنم و در عذاب هستن و موقعیتی هستن، به خاطر همین آرزوهای دراز و باطل و کاذب. از پیامدهای طول امل یا این آرزوهای باطل چیه؟ فرمودن که این خودش عامل بسیاری از گناهانه. امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت در جلد یک بهار صفحه 156 فرمودن من طال عمله ساء عمله، کسی که آرزوش دراز باشه عملش بد میشه. خب عمل بد میشه، گناهه. در تعبیر دیگه‌ای فرمودن که طول امل آرزوهای کاذب باعث میشه قساوت قلب ایجاد میشه. اینا هر کدوم کده، بعد رجوع بکنید قساوت قلب چه مشکلاتی برای کمال انسان به وجود میاره. در میزان الحکم، میزان الحکمه جلد 1 صفحه 104 خداوند متعال حضرت موسی فرمود، حدیث قدسیه، یا موسی لا تطول فی دنیا املک فیقسو قلبک والقاسی القلب منی بعید. ای موسی آرزوهای خودتو در دنیا طولانی نکن که قسی القلب میشی و قسی القلب از من خدا دوره. باز از پیامدها و تالی فاسدهای آرزوهای طول و دراز فرمودم باعث میشه مرگ از یادش میره. در حدیث 874 از قره الحکم از تعمیر فرمودن الاملو ینسل عجل، آرزوهای طولانی، آرزوهای باطل باعث میشه که انسان مرگ رو فراموش میکنه. حالا بعد توضیح میدم مرگ رو فراموش میکنه، این در مورد درمان اینها. یه وقت ما داریم بررسی میکنیم این بیماری روحی چه مشکلاتی رو به وجود میاره، حالا میخوام بررسی بکنیم چی کار بکنیم اینو درمانش بکنیم. اینو قسمت آخر عرایزم میگن. باز فرمودن که اینهایی که آرزوی طولانی دارن باعث میشه که تو زندگیشون خیلی پررنج و سختی هایی میکشن. روایت اینی که روایت در کتاب اخلاق در قرآن، البته از جای دیگه نقل کرده، من دقیق از خود عبارت کتاب میخواستم بگم چون به اون مسترش رجوع نداشتم، جلد دوم صفحه 192 از تعمیره، فرمودن من کسره مناهو کسره اناهو، فرمودن کسی که آرزوهایش زیاد بشه تعب و رنج او زیاد میشه. خب گاهی اوقات آرزوهای باطل داشته باشه برای رسیدن به اونها زحمت دیگه ای باید بکشه دیگه، سلامتیش رو به خطر میندازه، از خانوادهش میزنه، از عمرش میزنه، خیلی مسائل هستش، مشکلاتی رو براش درست میکنه. در حدیث دیگه فرمودن که این طول امل باعث میشه زندگی ذلتباری رو داشته باشه. حدیث در قره الحکم از تعمیر فرمودن که ذل الرجال فی خیبت الامال، خاری مردان در ناکامی آرزوهاست. در تعبیر دیگه فرمودن که باعث میشه که از بسیاری از نعمت‌ها محروم میشه. ببینین یه نفری که دنبال آرزوهای طولانی باشه، فرض بکنید که میخواد در جهتی، یه مثال خیلی عرفی بزنم، یه جوونی هستش میخواد به زودی خونه آنچنانی داشته باشه، ماشین آنچنانی داشته باشه، نمیدونم بره بالا اینطوری بشه اونطوری بشه. حالا این البته اگه در جهت مثبت باشه و در جهت عقلانیت و خلاف شرع نباشه، اینها منطقی باشه، اشکال نداره، اما خب در جهت نادرست میخواد حرکت میکنه. این باعث میشه چی؟ چه نعمتهایی رو از دست میده؟ اولا آرامش روحی رو از دست میده، دوم عمرش رو از دست میده، یعنی عمر در جهت مفید، در جهت عقلانیت، در جهتی که دین سفارش کرده استفاده نمیشه. گاهی اوقات اطرافیانش رو از دست میده. خب اما ریشه و سبب این آرزوها چیه؟ ما در بحث‌های قبلی داشتیم که گاهی اوقات یک بیماری روحی که یه نفر مبتلا میشه یه مقدماتی رو داره که اگه اونها درمان بشه اون بیماری روحی هم درمان میشه، دقیقا مثل طب و پزشکی که هستش. یک بیماری داره، نگاه میکنه که کمبود ویتامینی هستش یا فلان ویروسی هستش، اون ویروس از بین ببره، اون ویتامین و کمبودش رو جبران بکنه، بیماری از بین میره. ریشه و سبب آرزوهای طولانی چیه؟ در کتاب معراج الساده صفحه 593 از ملا احمد نراقی، این کتاب کتاب نفیسیه، مخصوصا از این جهت که ریشه یابی بسیاری از صفات رذیله رو کرده. ببینید معمولا تو کتابای اخلاقی یه بابی رو باز میکنن، مثلا غیبت چیز بدی، گناه فلان 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 فلان، حالا غیبت چیز بدی، مهمتر از اون که این همه گناه ها شما بفهمیم، باید بفهمیم چجوری رو درمانش بکنیم. ریشه این رذیله غیبتی که در درون یک نفره، دروغگویی هستش، تهمت هستش، خیلی از مسائل دیگه هستش، چه چیزهایی هست، اونها رو باید برطرف بکنیم. اگر صرف این که فقط بگیم گناه گناه پدرتو در میارن، مسئله قیامت چه کارت میکنم، خیلی خب اون طرف میترسه یه وقت فردا یادش میره دوباره همی که بود، دروغشو میگه و غیبتشو میکنه و تهمتشو میزنه. باید ببینید به چه چیزایی برمیگرده، اونها رو درمان میکنیم. ملا احمد نراقی نسبتاً به کتابهای دیگه موفق تر بوده در جریانات تشخیص صفات ریشه های صفات رذیله. ایشان میفرماید که این آرزوهای طولانی دو ریشه داره، یکی از اونها جهل و نادونیه، یکی دیگه حب دنیاه. اینا اگه برطرف بشه اون آرزوهای کاذب برطرف میشه و خب مطلب درستی هم هست. ببینید وقتی انسان رو به عنوان انسان، دنیا رو به عنوان پل لحاظ بکنه، بعد به این زینت های دنیا بنا باشه سعادتش رو به خطر بندازه، عقل رو زیر پا بذاره، دین رو زیر پا بذاره، خب این باعث میشه که همچین آگاهی درستی نسبت به غایت خودش، جهان پس از مرگ، نسبت به کمال خودش نداره. خیلی به اینجاها برمیگرده و اون محبت افراطی که به دنیا داره. اما خب اینا همه رو گفتیم و جهات مختلف، روایات، آیات، چیز بدیه، باعث انحراف در اعتقادات میشه. ببینید گاهی اوقات اون آیه که اشاره کردم بحث ارتداد رو مطرح میکنه، حالا چه در حیث عمل و چه در حیث علم، گاهی اوقات این یه ویروسی در مجامع علمی هم ایجاد میکنه. به این یه نفری که دوست داره به یه مرتبه علمی برسه، این گاهی اوقات براش مهم نیستش هر چیزی رو ابزار کار خودش قرار بده که اون چیزی که میخواد برسه. گاهی اوقات دوست داره یک روشن فکر باشه، یه نفری باشه که دور برش جمع بشن، یه نفری باشه که یه حرفایی که میزنه میگن طرفدار زیادی داشته باشه، یک جلوه‌ای داشته باشه. این چه کار میکنه؟ خاطر آرزوی نادرستی که داره، آرزوی کاذبی که داره، گاهی اوقات باعث میشه که همین دین رو به بازی میگیره برای رسیدن به اون مسائل. ترجیح میده دین به روشنفکریه، تاریک دلی به تعبیر اون روشن فکر، اشکال نداره بزنه، خیلی چیزا رو ببره زیر سوال، اینو بگیم اونو بگیم اینو بگیم، یه آیه فرهیخته ای هستش، یه آدم فهیمی هستش. گاهی اوقات آرزوهای طول دراز باعث میشه که خیلی افعال نادرست، خیلی کارهایی که عقل و دینش بهش گفته چیز نادرسته، اینا رو ازش چشم پوشی بکنه برای رسیدن به مقام و موقعیتش. خیلی چیزهایی رو داره میبینه، این خلاف شرعی داره میشه، بالاها رو میبینه، این برام میبینه، این برام سکوت میکنه، هیچی نمیگه، جلو اینها رو نمیگیره، میگه اگه بگیرم اون آرزویی که میخوام بهش برسم و نمیرسم. حالا اینها رو گفتیم، بریم سر معالجه و درمان این طول عمل. اینو باید چه کار بکنه؟ در روایات ما و نیز در کتابهای اخلاقی که در ارتباط با معالجه و درمان طول عمل حرف زدن، عواملی رو ذکر کردن. مهمترین عاملی که ذکر کردن که به نظر من دارم خیلی مهمه، گفتن یاد مرگ. اگه یه نفر طول عمل داشته باشه، اگه بخواد این آفت براش از بین بره، این حالت رو داشته باشه، اولا اون دو جهت رو بررسی بکنه، جهل باید علم جایگزین بشه، حب دنیا هم برمیاد به همین یاد مرگ، اینها برطرف بشه. آه، یاد مرگ باعث میشه که انسانو میزون میکنه، یعنی عقل انسان و شهوت انسان و کمال انسان همه رو در جهت درست قرار میده. ببینین اگه یه نفر بدونه میمیره، مرگش هم معلوم نیست 70 ساله باشه، چه سنی داشته باشه، یه مقدار مرتبتر میشه کاراش. این اگه در جهت عقاید باطل هستش، در جهت مسائل و اعمال نادرست هستش، میگه من میخوام بمیرم، به خدایی هم هستش و معادی هستش و حسابی هستش و کتابی هستش و همه هم رفتم، کسی باقی نمونده، نتیجه همه اینطوریه، بشه روی یه مقدار تأمل بکنه یا به تعبیر اعمال انجام بده که این یاد مرگ درونش زنده بشه. مثلا به قبرستان زیاد بره، نگاه بکنه، 20 ساله رفته، 40 ساله رفته، همه سنین داریم در قبرستان، همه رفته، تا تأمل بکنه. و بعد حب دنیا یعنی چی؟ آرزوهای کاذب، اینها چه معنایی داره وقتی انسان میخواد بمیره؟ من رفته بودم حدود این سفر آخر به عتباد، نه سفر قبل از اون، بطور خدمت از آیت الله سیستانی، چون این وقت خصوصی دادم، رفتم خدمت ایشون، بودید 20 دقیقه در خدمت ایشون بودیم، یک مطالبی سوالاتی بنده داشتم و پرسیدم. بعد ایشان در یک جهتی شروع کردم به گفتگو کردم که حالا به این مسئله که من میگم مرتبط. ایشان گفتن که ما بعض از فلسفه اخلاق شد که رشته های معصومه که در علوم انسانی هستش در دنیا مطرحه، ایشان فهمونم ما محضر استادمون عاشق مشتبه قزوینی که بودیم، اخلاق رو به این سبک و سیاق امروزی یاد نمیگرفتیم. ایشان بودن استاد ما یک کتاب حدیثی واقعا میکرد، مثلا کافی رو باز میکرد، بعد روایاتشو از یک کنار یکی یکی شروع میکرد به خوندن و توضیح میداد. مثلا در مثالایی که خود ایشان به من زدن، یکیش این بود، گفتن یکی حقوق همسایه، ما خدمت ایشان بودیم در مورد حقوق همسایه، میان روایت ها رو یکی یکی میخوندن و اینطوری ما اخلاق رو یاد گرفتیم و درستش هم اینطوریه ایشان میگفتش. بعد از چیزهایی که ایشان تأکید میکرد، میگفت در درس ما بود که اینو از استاد خودمون از آیت الله سیدانم شنیدم، همین مسئله رو فهمیدم، ایشان گفتن شاگرداش وقتی میخواد تزکیه بکنه، حالا وارد این بحث ها میشدن، ولی مهمتر از اون بحثی که مطرح میکردن، روحیه‌ای که یاد مرگ در درون اینها زنده بشه، یه جوری اینا رو بار می آوردن که همش توجهشون در ارتباط با اون جهان باشه، مرگ باشه، مسئله حسابرسی باشه و پوچی این دنیا باشه. ببینید یاد مرگ خیلی از این آفتها رو از بین میبره، آفتهای فراوان، هوای نفس، هواپرستی، حب دنیا، در ارتباط با همین آرزوهای طول و دراز، انسان با هوای نفس، با یاد مرگ میتونه اینها رو مهار بکنه. یه آیه در قرآن اشاره شده در سوره مبارکه جمعه آیه 8، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو به مردمان که موت آنچنان که از او میگریزید او شما را در میابد و به ملاقات شما میرسد. از این سری آیات در قرآن در بحث معاد ما زیاد داریم. اینا شاید علمیتی هم نداشته باشه، یعنی تکرار مکرراته، همش تذکره، ولی این تذکر خیلی مهمه. بیش از هر چیزی در قرآن صحبت از معاد شده. یکی از اساتیدی که ما خدمتشون عقاید میخونیم، ایشون میگفتش که بین شاگردای خودشون میگفت، میگه اگه یک صفحه از قرآن پیدا بکنی، یک صفحه که در مورد معاد حالا به اشاره ولا حرفی نداشته باشه، من جایزه خوبی بهتون میدم. یعنی هر صفحه قرآن رو که شما نگاه بکنید در مورد مرگ و معاد و حسابرسی و اینها حرف داشته. پس اینقدر که قرآن تأکید داره این یاد مرگ چیز خیلی مهمی هستش. خب عرایض بنده تموم شدش، در این ارتباط فقط من یه چند جمله میخوام بگم که داره که مدعای بزرگوارم تشریف آوردن وقت آنو نگیریم. شب گذشته بنده یه بحثی رو مطرح کردم، بعد عرایض بنده یه نفر اومد از دوستانو یه طوری ابهاماتی بود، یعنی اشکالاتی به عرایض بنده بود، بعدا من توضیح دادم و به نظر من همون حرفها درسته، اما خب احتمال دارم شاید بعضی دوستانم سوی برداشت داشته باشن. دوباره در چند دقیقه همین رو توضیح بدم که ابهام نسبت به جلسه قبل نباشه. ببینین من چند تا بحث مطرح کردم، یکی از اونها بحثایی که مطرح کردم این که گفتیم که اینطوری نیست که فقط شیعیان امیرالمؤمنین وارد بهش بشن، تعبیر بنده این بود. الانم همینو میگم، یعنی بر اساس مطالب درون دینی اینطوری نیست فقط شیعیان امیرالمؤمنین در همین دنیا که بودن اینها وارد بهش بشن، بقیه همه برن جهنم، همچی چیزی نیست. بر اساس روایات ما فرمودن که افرادی هستن که اینها در جریانات پس از مرگ و مسئله قیامت در جهت کمال قرار میگیرن، اینها اتمام حجت میشه، نسبت به اینها امتحان میشه. از جمله مجانین دیوانه ها، از جمله اطفال هستن، از جمله مستضعفین از هر امت. یعنی اگه شما الان یهودی باشه، مسیحی باشه، وهابی باشه، حتی این اتمام حجت براش نشده باشه، ما هم قضاوتی نسبت به افراد نداریم که، فرضشو میگیریم. اگه اتمام حجت بهش نشده باشه در جریان پس از مرگ اینطوری نیستش که این ببرن جهنم. اما خب در اون ارتباطم که امتحانی میشه و اتمام حجت میشه، اونجا خودش باز راه خیر و راه شر رو انتخاب میکنه که بله، از جمله اون مباحثی که اونجا مطرح میشه یکی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. الانم اینو میگم و دیگه روایاتم در این زمینه فراوانه. این نکته ای که دوستان اشکالی داشتن که دوباره توضیح دادم. نکته دیگه این که بعد برداشت کرده بودن، گفته بودن شما گویا در صحبتات مخالف لعن و عزاداری و روزه و مداح و ابدا همچی حرفی نمیزنیم. بنده سخنرانی های بسیاری دارم، الان تو آپارات که سرچ بفرمایید، در مورد اصلا لعن در زیارت عاشورا تفسیر داشتیم ما اونجا. بنده حرفم این بودش که در مقابل مخالفین ما دو حرفه بودین، حرفای ما برداشت ها یه چیزی فهم میکنیم درست گفتیم، ولی یکی دیگه آقایون جور دیگه برداشت میکنیم، ولی حرفا رو میرن جای دیگه میزنن، بعدم میگن او چی آدم منحرفی بوده مثلا، اون لم در قرآن اومده دیگه. بنده گفتم در مقابل مخالفین، کسانی که دین رو زیر سوال میبرن، لعن درست نیست. یعنی فرض بکنی شما با یک سنی داری برخورد میکنی، نه اصلا با یه نفر تو فامیلتونه دین شما رو داره میبره زیر سوال، این که برگردی مرگ بر تو، لن بر تو، دو تا بی‌ادبی هم بهش بکنی، این کار ناشایستیه، بلکه به تعبیر من شاید حرام هم باشه، این راهش نیست. بله شما کسانی که لن به معنای دور بودن از رحمت خدا، کسانی که ظلم کردن، حق اهل بیت خوردن، جنایت کردن، اینها واقعا باید همچه چیزی در ارتباطشون باید باشه، یعنی رحمت خدا باید دور باشه. اما در مقابل اینها، در مقابل یک اهل تسنن، شما بنا باشه که اشکالاتی داره، شما به خلفاشون اهانت بکنین، فحش که مطلق حرامه، دقت بفرمایید، کلن فحش دادن به هر کسی حرامه. یه استفتال مرحوم آیت الله خویی از آیت الله سیستانی هم بنده دیدم که سوال کردن آنون به خلیفه دوم میتونیم فحش بدیم؟ فحش مطلقاً حرامه. فوش در شأن مؤمن نیست، ولی اگه یه نفرم پیدا بکنید که شما انحرافات ایجاد داشته باشه، ظلم هایی کرده باشه، شما نباید فوش، فوش حرامه، این که چی؟ اما صحبت لعن کردن در این ارتباط که هستش، شما اگه واقعا مستقل هم باشه، شما به این افراد، به رهبران اینها وقتی که لعن میفرستی، اینها ناراحت میشن دیگه، حرف شما رو گوش نمیدن، گویا قول لعن میگه به رهبران شما هم بیانت میکنه، لعن میکنه اونها هم. بنده اینو گفتم، اینم دوباره قسمت دوستان وایس بنده هم هستش. نکته دیگه، باز یکی از دوستان اشکال گرفت، آجون شما گفتی که این مجالس هیئتی که برگزار میشه اینا سینه میزنن و اینا فایده ای نداره. خب سینه زدن چیز خوبه، بنده نگفتم سینه زدن چیز بدیه، گفتم که در کنار شور شعورم باید باشه. شما ببینین عموم هیئت هایی که در ایران هست چجوری دارن برگزار میکنن، هیئت های شلوغ. یه مداح درجه یک و 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان رو بنده در جریانش هستم دارم میگم، یعنی در جریان هستم، کسانی هستن که حالا در ارتباط با بنده دارن کار میکنن و رفیق شیشه اون مداح، گفتم این قیمت ها حالا میگیره نوش جونش. شوخی چیه؟ اینها هم نمیگیرن. اون کسی که هماهنگیه، اینا این نفر دارن به عنوان هماهنگی، ما جان تو کاری نداشته باش، ما هماهنگ میکنیم، امروز میری تهران، دو روز دیگه میری شیراز، اینجا او پول کنده رو میگیره. شوخی چیه؟ حالا دلالی تو همه چی، پنیر رو میخوای دلال بیشتر در میاره تا کارخونه، شیر رو میخوای دلال بیشتر در میاره، تو این جریان هم این دلاله. حالا بنده گفتم این سری هیئت ها به این صورته که یک دانشمندی رو، یه عالمی رو دعوت میکنن، ابتدا زیارت عاشورا میکنن، قبلا یک 10-15 نفر میمونن، حالا اون کم که نمیان به قول یکی از آقایونه، بعد حالا یه دانشمندی رو دعوت میکنن میخواد مسائل اعتقادی بهش بگه، اخلاقی بگه، فقهی میگه. میبینی 20 نفر اومدن، همین که اون زمانی که مشخص کردن فلان مطرح مدعی مطرح میخواد بیاد، میبینی 1000 نفر ریختن تو هیئت. داریم میبینیم دیگه، تعارف که نداریم که. بنده نگفتم سینه زنی خوبه، مدعی خوبه، عرض ادب خوبه، ولی فهم و شعور دینی قطعاً اولویت داره نسبت به این مسائل، به خاطر اینکه اگه فهم و شعور دینی نباشه یه حالی میرو میاد، ممکنه همین حال رو ازت بگیرن، یه شبهه، دو شبهه، مسائل مختلف، فسادهای اجتماعی، این حال رو بگیرن، کلن نسبت به اصل امام حسین و اصل اسلام و اصل عزاداری و همه اینها سست بشه. ابتدا باید اون شعور و اون فهم و اون علمش رو به دست بیاریم. بنده گفتم اینه، باید به این بیشتر رسیده بشه. این وضعیت هم خوبه، کمایی که خب انگلت‌های زیادی به وضعیت بعضی مدعاها هم هستش، اینا هم باید تهذیب بشه. یعنی چه معنا داره که اون مدعای سنگین شعر با محتوا میداشت میخوندش و به سینه‌ش هم میزدن و گریه میکردن؟ الان ببخشید بعضی مدعایا اصلا من نمیفهمم این چی داره میگه، خودش هم نمیفهمه. یه شعری که فقط تو شور داره و سر و صدا داره و هیچ محتوایی هم نداره، ملت رو 2 ساعت نشستن به سر سینه میزنن، چیزی هم ازش در نمیادش. این مدعی‌ها باید درست بشه و بنده اعتقاد دارم اینها دست‌هایی در کاره که دارن مجالس امام حسین ما رو به انحراف دارن میکشن. گاهی خود طرف نوعه هایی که میخوندن، در همین نوعه هایی که میخوندن معرفت داشت، توجه درست داشت، درک درست داشت. شما اشعار محتشم کاشانی رو نگاه بکنی، همشهری و محمد ببینید رو نگاه بکنی چقدر محتوا داره اینها. گفتم ما خدمت یکی اساتید بودیم، 2 بیتش رو شعر میکرد، 20 دقیقه توضیح میداد این شعر چی داره میگه. عجب، در بر داره چند تا از احادیثی که حضرات مسئول میکنه. حالا این بعضی شعرها، بعد نگفتم نه کل مدار بعضی است، دوباره باز بعد من بندنیم پایم کلا مدعی رو برد، من دار بردی زیر سال، بعضی از این مدعاها، بلکه مدعاهای معروف ما، این شعرهایی که میکنن به نظر بنده مرضی اهل البیت نیست. چیز سبک کردن مجلس امام حسین، یه چیز گردوندن و از احساسات جوونا سوء استفاده کردن و یک شوری ایجاد کردن. باید شعر مفید باشه، درست باشه، بر اساس اصول باشه. بنده در جریانم یادمه بود 10 سال پیش رفته بودیم زیارت امام حسین علیه السلام، دیگه حالا شوخیشه تا این مدانه یاد ما باید اینجا فکر بزنیم دیگه، چه کارش بکنیم دیگه، حالا ایشون دیر میاد دیگه، اگه الان تایم صحبت ما 10 دقیقه هم گذاشته. حرم امام حسین امام حسین من بودم، دیدم یه گروهی بودن، مدعی بودن، اینا قوم اومده بودن، خیلی قشنگم میخواد، صدای قشنگی داشت بتره. یه وقت دیدم که رو کرد به گنبد امام حسین، گفت انت خالق و انا مخلوق، بعدم بزن و سینه زدن و شروع کردن و یک شور، چه شوری هم داشت. حالا ما مخواستم این بابا مددار گیرش بیارم، عجله هم داشتم که این مددارش کنم، وسط چیز داره میخونه، من میگم آجون تو داری کفر میگه، اشتباه داری میکنی. 1 ساعت و نیم
ما و خانواده اینجا معتری آقا که تموم میشه از باب امر معروف دلسوزی کنم یه چیزی بهش بگم دیم. حاصل تموم شده رفتیم کنار آقا کنم ببینید دوست من تمام ارزش معصومی مهمتر از اینکه حجت الهی به تعبیری رسول بودن امام بودن عبد بودنشونه. تو نماز میخونیم دیگه اشهد ان محمدن عبده و بندگیم رسولو افتخار اینها به بندگی بوده، به خضوع و خشوعشون در مقابل خدا بوده. و شما برمیگردی که امام حسین علیه الصلوات و السلام خالقه و همینا رو میان ضبط میکنن میفرستن تو شبکه‌های وهابی. چهار تا مدعی بی سوادی که اطلاعات نداره صدای قشنگی داره، چهار تا مرید هم دور و برش هستن، میان میگن آن شما مشرکین، شما نجستین. مگه نمیگن؟ گفتم دوستان این کار شما اشتباهی، بهش توضیح دادم، قرآن خوندم، حدیث خوندم. گفت آقا خودم میدونم اینا رو. گفت شما متوجه نیستی. گفت یه حس خاصی میاد، یه شوری میاد، آدم که امام حسین بزرگترین مخلوق خدای اینطوری دیگه نمیتونه، یه قابل خود خدایه. گفت آقا دست خودم میشه همچی حسی میاد، همچی چیزی میگه. گفت این کار اشتباه، این کار قطعا حرام بینه و اهل البیت هم راضی نیستن به این کار. شما جلوه شیعه رو خراب می‌کنید. حالا بنده خدا اونجا قبول کرد و سکوت کرد، حالا نمیدونم. یعنی مهم از این مسائل هستش. این کارهای زشتی انجام میدن. قلاده میره میگیره که زنجیر میره میگیره میندازه به گردنش. حالا ما نمیگیم که شما سگ امام حسینی، نوکر امام حسینی، بابا اینقدر اهل بیت جایگاه داره. از باب خضوع و خشوع تعبیرها رو به کار می‌بری. آیت الله وحید هم گفته حرفی نیست. اما یه سری کارهایی کردن، یک مدعی برای بنده اومدم زنجیر انداخته صدای هوهو داره در میاره. این چه کاری داری میکنی؟ جمعیت زیادی هم دارن سینه میدارن، اون هم دارن صدای هوهو در میاره. اینا مسخره کردن، اینا با احساسات جوانها سوء استفاده کرده. اینا درست نیست، حرف بنده ای. ترسی هم از جایی ندارم و مثلا همه فقهای ما هم یه گفتن. اون دیگه از دست در رفته دیگه. دیگه الان هیئت‌های ما افتاده دست مدعاها و عرضم به حضور شما دیگه علمیت و شعور و درک دین و اینها ضعیف. خدا رو با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت فهم دین توفیق نوکری و عرض ادب هر چه بیشتر به این بزرگان به ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.